وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در حد مسكرات به اینجا رسید که اگر دارو یا غذایی رو آمیخته با مسکرات کنن چه حکمی دارد؟ گفتیم مشهور و معروف این است که حرام است و حدم برش جاری میشه، ولی بعضی در اجرای حد تردید کردن. ما گفتیم بهتر این است که در این مسئله و عقیده قاصر ما تفصیلی داده بشه. گاهی اون مقداری که آمیخته می کنن به اندازه ایست که عرف آن را نادیده نمی گیره. به مقداری هست که صدق شرب خمر بران می کنن. گفتیم مثال واضحی در مواد غذایی دیگر دارد، مانند نمک طعام. نمکی که در طعام می‌ریزن به مجموع اون غذا نمک و ملح صادق نیست، اما میگن اکل الملح، کسی که این غذا رو خورد نمک هم خورده است. شربتی که درست میکنن یه قاشق شکر میریزند و یه لیوان آب، به مجموع صدق شکر سکر نمیکنه، اما کسی که اون لیوان رو بنوشد میگن امروز به مقدار یه قاشق شکر خورده است. درست دقت کنید، نکته اصلی این است صدق عنوان بر این مجموع مطلبی است و صدق اکل و شرب مطلب دیگری است. بر این مجموع صادق نیست که هذا خمر، اما کسی که این آبگوشتی که یه قاشق خمر درش ریختن خورده میگن این شرب الخمر. یا آردی رو که خمیرش با خمر کرده باشن، اگر عجین کنند و نان درست کنند و نانو بخورد، به نان نمیگن خمر، اما به این شخص میگن شربه یا اکل خمرا. و ما چون ادلمون بر محور من شرب الخمرو یا اکلب و امثال ذالک است و کار نداریم به این مجموع صادق باشه یا به این مجموع صادق نباشد، بنابراین ادله شرب خمر اینجا رو میگیره و تمام احکام حد و امثال ذالک هم بار میشه. اجازه بدید تا من بحث این که سکر بیاره نیست. ما میدونیم اگر کسی یه قاشق شراب بخوره مستم نشه حدش میزنه. این آقا قاشق شراب ریخت توی آبگوش خورد، قاشق شراب رو بید توی این لیوان، یه لیوان آب بود یه قاشق شراب مثل یه قاشق فرض کنید آب لیمو ریخت توی این و تمام لیوان خورد. این شخص در عرف صادق است که یه قاشق شراب خورده، این لیوان شراب نیست ممزوجه، اما به این شخص صدق میکنه یه قاشق شراب خورده است. اگر یه قاشق شراب کسی بخوره آیا حدش میزنن یا نمیزنن؟ میزنن. حالا تا برسیم به قطرش، خورده خورده بیایم جلو، اینجا رو قبول کنید از من تا برسیم به بعد. در مثل چنین جایی فرض کنید هیچ روایتی هم نداشته باشیم راجع به قطره، ما باشیم عدله من شرب الخمر،
صد میکنه این یه قاشق شراب خورده، کما این که اگر شکر بود یه قاشق شکر آمیخته کرده خورده، نمک بود یه قاشق کوچک نمک آمیخته کرده خورده، صد میکند. ما تا
برسیم، حالا هنوز که نرسیدیم چه عجله میکنید؟
پس اینجا جای بحث نیست در این که هم حرامه هم اجازه بدید،
بذار من شق دومشم بگم،
هم حرامه هم حد خم بر این جاری میشه، احتیاج به دلیل خاص هم نداریم، مست بشود یا مست نشود دخالتی در این مسئله نداره.
حوصله نمی کنید تا من برسم شقوق مسئله رو بگم،
عرض کردم دیگه حوصله نمی کنید.
و اما صورت دوم این است که اون مسکر به قدری کم باشه در مقابل حجم این قضا یا حجم این دوا که در عرف این نابود شده شمرده میشه.
یه قطره رو بریزن تو یک خم آب،
کسی از این خم آب یه لیوان، یا تو کره آب که ایشون مثال میزنه، یه قطره رو بریزن تو یک کره آب،
کسی که یه لیوان از این آب بخوره نمیگن شرب الخمر، قاشق نیست، یه قطره توی کره آب ریختن یه لیوان خورده، کسی نمیگه امروز این شراب خورد.
مثالش بزنیم به همون نمک، اگر شما یه ظرف دیگ بزرگ غذایی هست به اندازه یه قاشق کوچک چای خوری نمک بریزید توش، به طوری که وقتی همش بزنید میگن بی نمک بی نمکه، اصلا آثار نمک ظاهر نشد،
هیچ طعم نمک، هیچ. یک دیگه بسیار بزرگ 100 کیلو غذا هست، به اندازه یه قاشق نصف قاشق چای خوری نمک بریزید توش.
یا مثال همون شکر، یه کر آب هست یه قاشق چای خوری شکر ریختید توش،
همیشه هم زدید. لا یظهر آثار الملح و سکر فی الماء فی الغذا.
بعد شما اجازه بدید، بعد شما از این تمام نشده، هنوز تمام نشده عرضم، بعد شما از این غذا خوردید، از این آب خوردید، عرف نمیگه، البته به دقت العقلیه میگن جزئی از اجزا از یه میلیون جزئه شکر در این یه لیوان شما هست، جزئی از اون اجزا هست، اصلا صدق شرب الخمر نیست یا اکل الملح نیست، ملح نیست، یه ذره نمک ریخته توی یک دیگ بسیار بزرگی که اصلا این محو و نابود شده، عیناً مثل این که یه قطره خون اگر بریزی توی کره آب و در این کره آب مستهلک بشود، کسی نمیگوید آقا چنین و چنان شده، الان این آبهایی که پشت مخازن صدها جمع می شود ای بسا در این آب هم یک چیزهای کثیف و آلوده تو این صد و دریاچه عظیم قاطی بشه، هیچ وقت نمیگن ما فلان کثافت و اسید آب خوردیم و نمیدونم خون بوده است، تو صد و این مخزن پشت صد این مستهلکه، این نابوده، به خلاف اون یه قاشق توی یه لیوان اون بوده، پس اون جایی که در نظر عرف نابوده است در اینجا ادله شرب الخمر یا شرب المسکر
در اینجا صدق نمی کنی.
حالا بو و طعم دلیل بر این است که مستهلک نشده. اگر بو بده طعم داشته باشه دلیل بر این است که مستهلک نشده. اینو معیار بگیرید. نمک اگر یک کمی طعم شوری بده دلیل بر این است، یک کمی طعم شیرینی بده دلیل بر این است که نشده. شما بروید یک کیلو شکر بسید تو اون مخزن دریاچه سد و قاطی بشه این کیلو شکر. حالا این آبی که میاد تو این لوله ها و مردم میخورن، نمیشه بگید همه این مردم رو امروز مهمان کردیم شربت و همه شکر میخورن و شربت. این مستهلک، این نابوده، این اثری نداره. نتیجه میخوام بگم نمیبخشم، الان موقع بخشیدن نیست، اجازه بدید، هیچ موقعش نیست، اجازه. بنده عرضم اینه، صورت اول دقت کنید تفاوتو، صورت اول و دوم از این جهت مساویه که به مجموع نمیگن شراب، به مجموع ملح سکر نمیگن، هر دو مساویه. اما تفاوتی که صورت اول و دوم داره، در صورت اولا عرف نادیده نمیگیره اون ممزوج شده را، میگه هست، خوردی هم و طعم شکرم نمایانه، مستم نشده، طعم شرابم معلومه. به مجموع صدق شراب نمی کنی، اما شرب الخم صدق می کنی. ولی در صورت دوم هیچ صدق نمی کنی، به قدری قلیل است و کم که صدق شرب الخم نمی کنی. احسنت. اگر داروجات از قبیل قسم اول باشه، یعنی کمیت خمری که به اون قاطی شده است به مقداری باشه که اون نادیده گرفته نمی شود، به مجموع صدق الکل و خمر نمی کنه، اما شرب الخمر به کسی که این رو بخورد صدق می کنه، اگر این باشه حرامه، جز در مورد ضرورت جایز نیست. منتها داروها یه نکته ای داره و آن این از الکل بهش قاطی میکنن، الکل طبی نه شراب، و ما نمیدونیم این الکل طبی که با این قاطی میشه آیا به حالت رقیق مسکر در میاد یا یه مرتبه وقتی مخلوطش میکنن چنان یه ضربه مخلوط میشه که در این وسط چیزی که صدق مسکر بکند پیدا نمیشه در مقام رقیق شدن. یک بار این رو مخلوطش میکنن در یه ضرب با چیز دیگر، آن واحد مخلوط میشه، به مجموع صدق مسکر نمیکنه. اولم که سم و کشنده بود، بنابراین ما نمیدونیم این الکل به صورت مسکر در آمده. داروها اینه. اما اگر دارویی با شرابی که قبلا اسم شراب بران صدق می کرده مخلوط بشه، اونجا مشکل ایجاد میشه. و اما اگر بخوایم حرمت این صورت دوم ثابت کنیم، از دو راه میتونیم حرمتش رو ثابت کنیم. یکی از راه نجس، بگیم خب اکل نجسه، شراب نیست، حدم نداره، شرب خمرم نیست، اما چون یه قطره ریختیم نجس شد. این در صورتیست که کر نباش. اما اگر با کر آب مخلوطش بکنی صدق نجس هم نمی کنی. با یک کر آب مخلوطش کنیم صدق نجس هم نمی کنی. یا نه، با کر آب چرا مخلوطش کنیم؟ با یه لیوان آب مخلوطش می کنیم به طوری که نجس هم نشه. چه رقم؟ زیر شیر اگر بگیرن، فرض کن یه قطره توش ریختن و زیر شیر بگیرن، آب بیاد تو این لیوان پر بشه، شیر قطع کنن، اون موقعی که به این برخورد کرد که این حکم کر داشت، شیر آب بود، حالا هم که شیر رو بستیم این که دیگه نیستش، مستهلک شده است و نابود شده است و رفته است. تا جا فرمون. و اما
پس یک راه راه نجاسته که تحریمش کنیم. راه دوم روایات خاصه است. اینجا خوشبختانه روایت خاص در دست ما میگه یک قطره هم تو یک خمره آب باشه حرامه. حرامه؟ حدیث داریم. اگر روایات خاصه به ما بگه حرامه که دیگه ما نمیتونیم خون رو مستهلکش کنید توی لیوان و یه پارچه آب، ای بسا خوردنش ممکن باشه، اما شراب رو مستهلکش کنید توی کره آب یا توی پارچه آب هم نمیشه، ولو یه قطره باشه، ولو نیم قطره باشه. چرا؟ چون عدله خاصه داریم. پس مسئله نجاست یه راه بود برای اثبات تحریم. بعضی جاها اثبات نجاست میشد کرد، بعضی جاها اثبات نجاست نمیشد کرد. مثال کر و لیوان زیر شیر آب و امثال ذلک. اما روایات خاصه همه جا شامل میشه. اجازه بدید من روایات خاصه رو در اینجا براتون بخونم. دو سه روایت در اینجا داریم که اینا خوب دلالت داره. حدیث اول حدیث یک باب 18 است. یک باب 18 از ابواب اشربه محرمه. روایت عمر بن حنظله است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما ترا فی قدح من مسکر، ما ترا فی قدح من مسکر یصیب علیه الماء حتی تذهب عادیته، حتی تذهب عادیته. عادیته یعنی چه؟ عادیه یعنی هم طغیانه، اون شدتش، اون شدت و حدت شراب به وسیله آب زیادی که روش ریختن، این از بین رفته است. فقال لا والله، نه جایز نی. ولا قطرتون، قطرت فی حبن، ولا قطرتون، قطرت فی حبن در یه خمره، الا احریق ذلک الحب، بریزنش، الا احریق ذلک الحب. این روایتی است که ظاهرا سندش معتبر است و دستور میده نه حرامه، کار به طهارت نجاست هم نداره، حرامه، حرامه. مبالغ ابدا، چرا مبالغه باشه؟ یه قطره در حب آبم بریزن حرامه، قسم میخوره ازت، چه مبالغه ای؟ حدیث دوم که میخوام بخونم حدیث سه باب 18 است. ظاهرش این است حتی به اندازه کور باشه. سه باب 18 رو دقت کنید. روایت عمرو بن مروانه. عمرو بن مروان سه باب 18 از ابواب اشربه محرمه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان هاولائه، هاولائه اشاره به کیا هست؟ به اهل سنت که بعضی از انواع شرابها رو مثل نبیز رو به مقداری که مسکر نباشد پیروان ابو حنیفه حلال می دانستن. ان هاولائه ربما حضرت معهم الاشع، یعنی به اصطلاح نه نماز عشاء، عشاء به معنی شام، شام رو من با اینها حاضر میشم سر سفره شام. فیجیون به نبیز، برمی دارن نبیزی که ابو حنیفه میگه اگر مسجد نکنه بخور. بعد از ذلک فعلم اشربهو، نخورم، خفتو ان یقولو فلانیون، نخورم، میگن رافضیون، جعفریون، شیعیون، فلانیون شاربی. فکیف اصنع، چی کنم؟ پیش از آنی که امام جواب بده خودش یک راه حلی برای خودش فکر میکنه. بله نه امام جواب میده. فکیفه اصنع؟ فقال، امام فرمود اکسره بالماء، با آب بشکنش، اون حدت و شدتش رو با آب بشکن. اکسره کسر، اکسره بالماء سین. قلت فاذا کسرته بالماء اشربه، وقتی شکستم حدتش را با آب بنوشم. قال لا، فرمود نه. خب این چه فایده داره اکسر را بالماء؟ بعدم فرمود که نه. ظاهرم منظور این است که این که من میگم اکسر را بالماء، این برای مواقع ضرورته. راوی که انا استفاده کرد که تو خونه خودتم میتوانی شدت و حدتش رو و آب بشکنی بنوشی، اگر اونو بشکنم همه جا میتونم بنوشم، تو خونه خودم هم بنوشم. فرمود نه، این چراغ سبزی نبود. بله، با قرینه صدر و ذیل منظور اینه. اول حضرت در واقعی خاصه جواب او داد که ان او میخواهد استفاده و یا سوء استفاده کند، همه جا از این استفاده کند. حضرت فرمود نه، این که من میگم بشکنده، منشون آزادی بنوشی، این مال این مورد ضرورت بوده. روایت سوم، این حدیث یک باب 17 است. حدیث یک باب 17 از ابواب اشربه محرمه. روایت معاویه ابن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن رجلا من بني عمي، مردی از عموزاده های من، و هو من صلحاء مواليك، يأمرني أن أسألك عن النبيذ، از من خواهش کرده که درباره نبیذ سوال کنم. آدم بی بندوباری هم نیستا، از صلحای شیعه است. و اصفه لک، یعنی من از نبی سوال کنم و اوصافش هم خدمتتون عرض کنم. حضرت فرمود تو نمیخواد اوصافش بگی، من خودم میگم منظور چیه. فقال انا اصف لک، من برای تو توصیف میکنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل مسکرین حرام و ما اسکر کثیره فقلیل حرام، چیزی که زیادش مست کنه کمش حرامه، یا قطرش هم حرام. قال فقلت الحرام یحله کثیر الماء، همین مسئله ماست، آب زیادی قاطی بکنیم بین حرام حلال میشه. فرد به کفیه مرتین، لا لا، با دستش دو مرتبه فرمود نه نه. خب این معنیش این است که هرچه آبم توش بریزی نه خیر، حلال نمیشه، ولو این که یه قطرم باشه، چون در بعضی روایات تصریب قطرم شده بود، سند روایات هم ظاهرا معتبر بود. نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه این میگیریم که اگر مستهلک عرفی بشود ادله و اطلاقات شامل نمیشود، نه شرب خمر است و نه حد خمر دارد، ولی از دو راه حرمتش میشود ثابت کرد، یکی نجاست، اما همه جا نجاست نیست، غیر اون جاییست که کر و شیر آب باشه. یکی هم روایت خاصه که همه جا رو شامل میشه، اگر مخلوطش بکنی یه قطرش هم نمیتونی. پس یه قطره بریزی توی لیوان یا یه پارچه آب و بگیری زیر شیر، مستهلکم بشه، نجسم نیست بعد از آنی که مستهلک شد، شیر رو بعد بستی، ولی در این حال خوردنش حرامه به مقتضای این روایاتی که در اینجا.
و اما تفصیلی داشتیم بین خبز و غیر خبز، یعنی عجین کنند آرد را به وسیله شراب. بعضی گفته بودن که وقتی که میره تو تنور و پخته می شود، ان النار اکلت اجزاء الخمر، آتش اجزاء خمر رو از بین میبره و دیگه خمری باقی نمیمونه، صدق خمر نمی کنه، تمام مواد خمریه تبخیر میشه میره بالا. در اینجا بگیم نه شرب خمره، نه اکل خمره، نه هیچ. و حدم نداره، تنها میمانه مسئله نجاست باقی میمونه که بنابر نجاست حکم نجس بار میشه. این تفسیر بعقیده ما یه بحث موضوعیه، بحث حکمی نیست. آیا واقعا شراب با آتش تمام ذراتش از بین میرود یا نمیرود؟ این تابع این است که واقعا بیان نانی که عجینش با خمر بوده است تجزیه کنند و ببینیم اجزاء خمریه بعد از پخته شدن نان باقی مونده یا آتش اجزاء خمریه را از بین برده. این تابع یک کارشناسی است که اهل فنش بیان تجزیه کنند و به ما بگویند. یه بحثی نیست که فقیه بخواهد واردش بشود، یه بحث موضوعیه که این بحث موضوعی رو باید کارشناسان فن تجزیه کنند و بگند. و اگر به ما گفتن اجزا از بین رفته، ما میگیم حکم قمع نداره، حالا نجاست موضوع دیگری هست. اما اگر نه اجزایی داره، این بوی خمر که میاد ازش دلیل بر این است که یه اجزایی هم درش مونده است. این یه مسئله موضوعیه، چیزی نیست که ما وارده بحثش بخواهیم بشویم و راجع به این صحبت کنیم. بریم سراغ فرع پنجم. دقت کنید، خیلی معطل شدیم در این مباحث. بله، عرف، البته ما به عرف میگیم، تا عرف متخصص بعض جا لازمه، تا به عرفیم، تا به عقل نیستیم، یعنی دقت عقلیه. و اما فرع پنجمی که ما اضافه کردیم بر تحریر الوسیله این بود که اگر از غیر طریق اکل و شرب وارد جوف انسان بشه، شراب از غیر طریق اکل و شرب وارد شد، مانند این که از طریق تزریق وارد بشه، از طریق صوت انفیه‌ای که مقابل دماغ میگیرند و میکشند درون دماغ و در جدار همین دماغ جذب بدن میشه. اگر انفیه رو با شراب درست کردن، موادش رو با شراب قاطی کردند و گذاشتن خشک شد و اون ذرات شراب در این انفیه هست و این رو برداشتند و صوتش کردند و استنشاق کردند، یا از طریق احتقان حقنه به وسیله مواد مسکر کردند، یا از طریق اکتحال سرمه کردن. اتفاقا روایت داریم که سؤال از سرمه شد، سرمه با نبیز، یه مواد کحلیه رو در شراب میخوابونند و مجموع خشک میشه و گرتش میکنن و این گرتش رو تو چشم میکرده و از طریق جدار چشم. حالا اجازه بدید من این کلام میرسم به اون حرفتون، میرسم. یه قول سومی هم در مسئله هست، اگر بشه قول سومش گفت. قول اول مشهور است که حرام است و حد داره، قول دوم تا
تردیدی است که این بزرگواران کردن، حرامه اما حدش محل بحثه. آرد رو با شراب و بعد تو تنور بپزن. گفتن اینجا معلوم نیست حد داشته باشه. چرا؟ برای اینکه آتش خمر رو از بین میبره. بله، حالا ببینیم آیا
بخور
شراب رو در این فضا بخور کردن و استنشاق کرد. بخور، صعود، اکتحال، تزریق، احتقان،
یا نه از روی پوست بدن، اینم یه راهه،
بمالن به جدار بدن، یا وان شراب باشه بره تو وان شراب. پوست بدن، جلد مقدار جذب میکنه، بعضی چیزهاست به پوست بدن بمالن آدم مسموم میشه، بعضی سمهای قوی هست پوست بدن آغشته بهش بشه آدم مسموم میشه. گاه کشنده است. پوست بدن خلل و فرج داره، جزم مواد میکنه به طور کم. اینکه گفتن روزه دارم خیلی تو آب نرود و اینها، چون بالاخره پوست بدن مقداری از آب رو به خودش جزم میکنه، مقداری رو جزم میکنه. اینا 5-6 راه برای جذب شدن مواد مسکر به بدن بدون اینکه اکل و شرب و امثال زادک باشه. آیا اینها جایزه یا جایز نیست؟
دقت کنید، یه مقدمه کوتاهی بگم. اولا شرب موضوعیت نداره،
شرب موضوعیت نداره،
اگر اکلم بشه حرامه. سرید و ترید به اصطلاح شراب،
نان کسی تو شراب ترید کنه بخوره، همون یه لیوان شراب رو به صورت ترید بخوره، ولو شربه نمیگن، اکله میگن، ولی خب شکی هر عرفی یقین داره که این حرامه. و عدل شرب هم موضوعیتی کلمه شرب نداره، اکلم باشه صادقه.
یا اون مثالی که مرحوم آقای خویی دارن به عنوان بل، شراب بکن توی کپسول،
اجازه بدید
شراب رو بکن توی کپسول بل کنن، دومیش هم توی کپسول دیگه بل کنن،
نه شربه است نه اکل است، بل.
هر عرفی وقتیش بگن من شرب الخمر کذا و کذا، اون اکل و این بل رو هم القا خصوصیت میکنه، میگه وارده،
این که بحث درش نیست. ولو روایات شرب باشه،
البته نیست همه روایات شرب،
کل مسکر حرام داریم، نداره مسکر چی،
فرض کنیم روایات شرب باشه، آیه شرب باشه،
ولی به دست هر عرفی بدی اون ترید شراب رو میگه مثل شوربه، فرق نمی کنه. اون تو کفصول و بل کردن رو فرق نمی کنه. این حرفی است.
اما اون جایی که نه اکله نه شوربه نه بله، اصلا از این طریق مری وارد معده نمیشه،
نمیره تو معده،
میره تو سیستم گردش خون از طریق
فرض کنید تزریق، یا چیه متصل میکنن، سرم، میره تو گردش خون. البته اونم اثر داره، انسان وقتی یه سرم بهش میزنه آدم تشنه احساس میکنه چند تا لیوان آب خورده، کاملا سیراب میشه بدن.
حالا این از طریق معده نبود،
بلکه از طریق دیگر، یا از طریق چشم، یا از طریق به اصطلاح بینی، یا از طریق احتقان، یا از طریق مالیدن دیگر. یا رفتن بخور از طریق ریه جذب بدن شد. اینها رو چه کار کنیم؟ آیا اینها حرامه یا؟
این دو حالت داره. حالت اول این که مست بشه.
اگر مسکر شدی احتقان یا سرم باعث مستی شد، مثل همون مستی نوشیدن یا خرابتر از آن، آیا عرف الغا خصوصیت از ادله شرب و اکل و امثال ذالک میکنه یا نمیکنه؟ واقعا میگن این چون تزریق بهش کردن، نه این حلاله. ما که میگیم عرف الغا خصوصیت میکنه، اگر مست بشه عرف الغا خصوصیت میکنه، شارع نخواسته بخوری یا مست بشی. حالا از طریق معده نبود، از طریق رگه ها بود و سرم بود. به دست هر عرفی بدید اینجا الغا خصوصیت میکنه و میگه این کار، این مصداق من شرب الخمر ولو صدق شربم نکنه، اما از قبیل همونه. علاوه بر الغا خصوصیت عرفی روایات هم داریم. حالا بعضی از روایات رو من میخوانم ببینیم آیا از این روایات چیزی استفاده میشود یا نمیشود. روایت اول حدیث یک باب 19 است، یک باب 19 از اشربه محرمه، حدیث علی ابن یقطین از امام موسی بن جعفر سلام الله علیهما است. قال ان الله لم يحرم الخمل اسمها، ان الله لم يحرم الخمر لاسمها، خدا شراب به خاطر اسم شراب حرام نکرده، ولکن حرمها لعاقبتها، خدا به خاطر اون نتیجهش، عاقبت یا نتیجهش حرام کرده. فما کان عاقبته عاقبت الخمر فهو حرام، هر چیزی که عاقبتش عاقبت شراب باشه حرامه. هر جسمی، هر موادی که عاقبتش عاقبت شراب باشه این داخل، یا هر نوع جذب بدنی که عاقبتش عاقبت شراب باشه، ظاهرا اطلاق داره. هر چیزی که عاقبتش عاقبت شراب باشد حرام است، هم ماده رو میگیره هم کیفیت ورود در تن رو میگیره. پس خداوند، کما این که خدا شراب به خاطر اسم شراب، نوشیدن به خاطر اسم نوشیدن حرام نکرده، چیزی که عاقبت شراب آدم مست میکنه حرام دیگه. این روایت شاملش میشه. حدیث دوم بخوانم، حدیث 3 باب 19 است. محمد ابن عبدالله عن بعض اصحاب نامرسل است. حالا بعضی از این روایات که بخونیم معتبر باشه، بعضی نباشه و هم زمیمه میشه. عن بعض اصحابنا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام لما حرم الله الخمر، خدا چرا شراب حرام کرد؟ فقال حرمها لفعلها و فسادها، حرمها لفعلها و فسادها. حالا آمدیم از راه تزریق، فساد و فعلش بدتر از نوشیدن شد. تزریق صاف رفت و خون، نوشیدن یه سلسله مراحل رو طی کرد تا رسید به خون، رفت تو مغز، مست کرد، خرابتر از مستی نوشیدن. آیا شما از این روایات استفاده نمی کنید که این حرامه؟ آیا میشه بگیم حدش شد به خمرم داره؟ بله، الغا خصوصیت بعید نیست کسی در اینجا بکنه بگه حد شده به خمدم داره، یه شیشه شراب رو تزریق به خودش کرد در عرض چند روز. خب این مرتب شراب به خودش تزریق میکنه، یا از طریق احتقان یا از هر چی مستم میشه، خرابتر از مست شراب. نه، این عدله شد و خم اینجا رو نمیگیره، حدم اینجا رو نمیگیره. ما میگیم بعید نیست که، بعید نیست که حتما حرمتش هست سر جای خودش، و بعید نیست که عدله چیز هم شاملش بشود، عدله حد. و اما صورت دوم اونجایی که مست نکنه، انشاءالله الرحمن فردا و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.